سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان رادیو گلوانی، محمد ساکی هستم. به اتفاق شما دوستان فوتبال نگاهی میندازیم به اتفاقات هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا. در اولین دیدار تیم ذوب‌آهن اصفهان موفق شد در ورزشگاه فولادشهر تیم لوکوموتیو ازبکستان رو 2-0 شکست بده. ذوب‌آهنیا در این بازی موفق شدن دو بار از روی ضربات ایستگاهی دروازه تیم ازبکستانی رو باز کنن و نمایش به مراتب بهتری رو نسبت به بازی ابتدایی خودشون در مقابل الهدیل به نمایش بگذارن. امیدواریم که روند تیم ذوب‌آهن همانند نیم فصل دوم که در گزارش قبلی هم عرض کردم خدمتتون، روند رو به رشدی بود و این روند رو اگر بتونن در لیگ قهرمانان و اون بازی روانی که دارن استفاده کنن، قطعا میتونن از تیمایی باشن که به راحتی به دور دوم صعود خواهند کرد. استفاده از توپ‌های بلند روی دروازه لوکوموتیو و قدرت سرزنی بازیکنانی چون مرتضی تبریزی، گره‌گشای ذوب‌آهن، قطعا امیر قلعه‌نویی تدابیر خاصی رو در این مورد اندیشیده و در بازی‌های آینده از اون استفاده خواهد کرد. اما در دیدار دوم تیم تراکتور سازی تبریز میهمان تیم القرافه قطر بود که متاسفانه با نتیجه 3-0 بازی رو واگذار کرد. در شب درخشش مهدی طارمی در مقابل تیم تراکتور و در واقع موفق شد هر سه گل تیم القرافه رو بزنه، اشتباهات زیادی متوجه کادر فنی تیم تراکتور بود. بیشتر انتقادی که به تیم تراکتور سازی و خصوصا آقای ساغلام شد، ترکیب ابتدایی بود که ایشون روانه میدان کرد برای بازی سنگین و حضور بازیکن‌های آماده ای چون مهدی طارمی و وسلی اشنایدر هلندی، حضور ایران پوریان و دانیال اسماعیلی فر بسیار روی نیمکت عجیب بود. به نظر می‌رسید با توجه به شناخت دفاع‌های ایرانی از نوع بازی و عملکرد مهدی طارمی، شاهد حضور ابتدایی اونها در زمین باشی، اما این اتفاق نیفتاد و دفاع جدید الورود تیم تراکتور سازی به عنوان بازیکن فیکس در میدان بود و در همون نیمه اول هم در واقع کار رو برای القرافه راحت کرد که دو بار پشت سر هم موفق شدن به گل دست پیدا کنن. اما در نیمه دوم کادر فنی ایران پوریان و اسماعیل فر رو به جریان بازی اضافه کرد و از همون موقع بود که کاملا تراکتوری ها رو به جلو شدن، یک پارچه حمله شدن و موقعیت های بسیاری رو روی دروازه تیم القرافه ایجاد کردن، اما با بدشانسی و اغلب با بی‌دقتی توپای آخر به گل تبدیل نشد. روند بازی تیم تراکتور از سمت راست به شدت قوی شد، خیلی توپو خوب جلو می‌بردن اما توپای آخر رو خوب نزدن. در نیمه اول هم البته خب بدشانسی‌هایی داشتن، توپی که وارد دروازه القرافه شد و داور اون توپ رو به اشتباه در واقع به گفته کارشناسان آفساید اعلام کرد و متاسفانه پنالتی که جعفرپور نتونست اون رو به تبدیل به گل کنه، قطعا میتونست روند بازی رو عوض کنه و نیمه دوم با فاز تهاجمی و دوندگی زیادی بازیکنایی مثل مهدی یکیانی در میان میدان قطعا میتونستن نتیجه بازی رو عوض کنن، اما این اتفاق نیفتاد. امیدواریم که تیم تراکتور بتونه با سرمربی ترک‌تبار خودش ادامه رقابت‌ها رو امتیاز لازم رو کسب کنه. حیفه با بازی خوبی که در نیمه دوم بازی با القرافه انجام دادن و واقعا اگر دقت دروازه‌بان القرافه نبود قطعا تراکتور میتونست 2 یا حتی 3 گل به تیم القرافه بزنه. اما امیدواریم که در واقع این بازی درس عبرتی بشه برای کادر فنی تراکتور تا از بازیکنان خوب و آماده ای روی که در اختیار داره به نحو احسن استفاده کنه. اما در دیگر دیدار و یا در واقع گل سرسواد بازی های دیشب، تیم استقلال در زمین بیطرف میزبان تیم الهلال عربستان بود. در اون بازی استقلالی ها خیلی خوب کار کردن و موفق شدن نتیجه رو 1-0 به سوی خودشون تمام کنند. بازی زیرکانه استقلال هم در نیمه اول هم در نیمه دوم کاملا حملات تیم الهلال رو خونسا کرد، بر خلاف بازی های لیگ که تیم های ایرانی سراسر حمله میشن یا در بازی هایی که در آسیا هست در واقع خیلی شوق رسیدن به دروازه و حملات رو دارن، استقلال با دفاع منطقی در زمین خودش و استفاده از ضد حمله و علل خصوص استفاده از سرعت بازیکن‌های تکنیکی و طراحی مثل شجاعیان و فرشید اسماعیلی تونست خطرات زیادی رو دروازه الهلال ایجاد کنه. بعد از دروازه زدن گل به خودی الهلالی‌ها هم باز هم کاملا منطقی بازی کردن و دفاع و پرس رو از زمین الهلال شروع کردن با توجه به مهاجمای بسیار خوب و آماده‌ای که تیم الهلال داشت، ولی تیم استقلال موفق شد با یک آرامش، یک گردش تو و تعداد پاس‌های خیلی بالایی در واقع امتیاز این بازی رو به سود خودش تموم کنه. جالبه که بدونید تا پایان هفته دوم استقلال سومین تیمیه که در رده‌بندی بهترین تیم‌ها از لحاظ دقت پاس این لیگ قرار داره و کاملا در بازی با الهلال هم این موضوع کاملا مشهود بود. امیدوار هستیم که در این گروه بسیار سختی استقلال قرار داده بازی‌های دیگر و خصوصا بازی‌ای که در ورزشگاه آزادی انجام میده مقابل الریان امتیازات لازم رو کسب کنه و بتونه در دور دوم این رقابت‌ها هم شرکت کنه. اما در آخرین بازی این مسابقات برای نمایندگان ایران، تیم پرسپولیس در قطر میهمان تیم الصدر قطر بود که با ارائه یک نمایش ضعیف و ناامید کننده مغلوب این تیم شد. پرسپولیس در بازی دیشب 3 بار در مقابل جاوی و یارانش دروازه خودش رو باز شده دید. بازی ضعیفی در ساختار دفاعی پرسپولیس مشاهده شد که در واقع طرفداران فوتبال خصوص پرسپولیسیا رو بسیار آشفته کرد. پرسپولیس در بازی نیمه نهایی فصل گذشته لیگ قهرمانان در مقابل الهلال همینقدر بد بازی کرد و اون بازی رو هم واگذار کرد. اشتباهات فاحش خط دفاعی علیرغم تجربه‌های زیادی که دارن باعث شد پرسپولیس 3 بار دروازه خودش رو با تقریبا گل‌های مدرسه‌ای باز شده ببینه. در دیدار فصل گذشته مقابل الهلال خیلی از کارشناسان انتقاد کردن از آقای برانکو بابت اینکه با تیم مقابل مثل الهلال با یک هافک دفاعی بازی می‌کنی و فضاهای بین هافک دفاعی و خط دفاع بسیار باز هست و راحت در واقع بازیکنان حریف میتونن فضا سازی کنن، اما این بازی نه مشکل از خط هافک بود نه بازی ضعیف طراحانی مثل احمدزاده و امیری. خود خط دفاع پرسپولیس هم بازی خوبی نداشت، اون چهره و اون حالت فرم همیشگی رو نتونستن داشته باشن. سوای اشتباهات زیاد احمدزاده و امیری که به راحتی توپ لو میدادن، اون فضای خالی هم با 2 یا 3 پاس بلند کاملا چند تا از بازیکن پرسپولیس محو شدن و بازیکن ارسد خودشون رو در مقابل دروازه پرسپولیس در 18 قدم میدیدن. آقای مانکوویچ هم که در این بازی مطابق بازی قبلی در لیگ انجام شد یا بازی قبل لیگ قهرمانان همچنان از محسن مسلمان به عنوان طراح و بازیدار استفاده نکرد، بشار حسن رو هم روی نیمکت گذاشت و تعویض دیرهنگامی رو انجام داد تا باعث بشه که پرسپولیس نتونه فرم همشگی خوش داشته باشه. البته همیشه تیم‌های ایرانی سبک بازی رو که در لیگ انجام میدن معمولا همون سبک بازی رو دوست دارن در آسیا پیاده کنن که این ممکن نیست، چون بازیکنان واقعا با کیفیتی از کشورهای مختلف در تیم‌های خصوصا حوزه خلیج فارس جمع میشن و نوع بازیگری اونها با بازی‌های لیگ فرق می‌کنه. پرسپولیس باید اینو به خاطر داشته باشه اگه قرار باشه با سیستم 2 هافک دفاعی و امید به نفوذهای احمدزاده و امیری ادامه رقابت لیگ قهرمانان رو دنبال کنه قطعا به مشکل برمیخوره. پرسپولیس پتانسیل استفاده از طراحهای خوبی مثل رسن مسلمان یا حتی در بعضی مواقع سیامک نعمتی که تقریبا خودش آماده نشون میده باید استفاده کنه. نکته دیگه ای که هست، پرسپولیس هر وقت دچار مشکل شده، باختی رو، شکست رو تجربه کرده، خیلی زود بلند شده و روند خوب خودش رو دوباره جبران کرده و ادامه داده. امیدواریم که در بازی‌های آینده اون پرسپولیس همیشگی و سرحال رو ببینیم تا هر 4 نماینده فوتبال کشورمون رو در مرحله بعد ببینیم و توی سال‌های بعد راحت‌تر بتونیم سهمیه‌های آسیایی رو کسب کنیم. ممنونم از شما، روز و شبتون خوش، خدا نگهدار.